بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد کتب الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 52 تاریخ 19 آذر ماه سال 1369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. فهذا دليل صاحب قوانين بود در عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین بالابهام. خلاصه دلیل این شد که فرمودند بناء عقلا فقط ظاهر رو نسبت به مقصودین بالابهام حجت می داند، نه غیر مقصودین. شیخ انصاری از این دلیل دو جواب می دهد. جواب اول این است که نتیجه دلیل شما رو ما قبول نداریم و میگوییم بناء عقلا و سیره متشرعه در این است که ظواهر رو حجت می دانند مطلقا، چه در حق مقصودین به ابهام و چه غیر مقصودین، و بناء عقلا و سیره متشرعه هم هر دو حجت می باشند، هر دو رو حساب می کنند. اما بناء عقلا می فرمایند بلا شک ما می بینیم عقلای عالم ولو مقصود به افهام در کلامی نباشند، کلام به اونها برسد، اون کلام رو بررسی میکنند. اگر قرینه‌ای در خلاف ظاهر نداشتند، ظاهر اون کلام رو عقل می‌کنند، ولو مقصود به ابهام هم نباشند. مثلا مثال میزنم، مثالشون با توضیحی از ما به این شکل. پدری فرض کنید دو تا پسر داره در خارج از کشور، نامه می نویسه خطاب به یکی از پسرهاش، پسر بزرگترش، میگه من مریضم، دکتر فلان دارو رو برام تجویز کرده، در ایران وجود نداره، دارو رو بخر برای من بفرست. پسر بزرگتر نیستش در محل. بچه دوم نامه رو باز میکنه، نامه رو میخونه. بعد از خوندن نامه چه میکنه؟ بعد از خوندن نامه آیا میگه من مقصود به افهام نیستم؟ مقصود به افهام برادر بزرگتره. این کلام برای من حجت نیست، سلام، ظهور نداره، هیچی از این کلام نمیفهمم، اینجوریه یا نه؟ مطلب رو میفهمه، میره دنبال خریدن دارو و ارسال دارو برای پدرش. با این که مقصود به افهام نیست، یا مثال زیاده، موارد فراوانه که عقلا با این که مقصود به افهام نیستن ولی به ظاهر کلام تمسک میکنن. مثال سیاسی رو مرحوم امام امت قدس الله روحه الزکیه در بحث خارج اصولشون عنوان میکنن، مثال خوبیه. میفرمایند در حکومت‌های جائر افراد به دوستانشون نامه می‌نویسن، مقصود به افهام رفیقشونه. تو نامه می‌نویسه ساعت 10 فلانجا بیای مقدار اعلامیه ببر. نامه رو مأمورین حکومت باز میکنن، مأمورین حکومت مقصود بلا افهام نیستن ولی فوراً به نامه ترتیب اثر میدن. ساعت 10 میرن مکان رو محاصره میکنن، مراقبت میکنن، افراد رو میگیرن، اطلاعیه هاشونه ازشون میگیرن و هاکده. پس بناء عقلا اینه، ولو مقصود به افهام نباشن ظاهر کلام رو حجت میدانن و به ظاهر کلام عمل میکنه. این بنای عقل. اما سیره متشرعه، مرحوم شیخ میفرمایند متشرعه شما علما و مجتهدین و صحابه رو
اصحاب ائمه رو بررسی کنیم. علما و مجتهدین به ظواهر کلمات عمل میکنن، در احکام جزئیه و کلیه ولو مقصود به ابهام هم نباشن. مثلا مثال میزنن، طرف آقای زید رو وصی خودش قرار میده، یه دستوراتی رو برای وصیش مطرح میکنه تو وصیت نامش. طرف میمیره، آقای زید هم که موسی علیه هست، یعنی به او وصیت شد، او هم از دنیا میره، وصیت نامه رو میارن پیش عالم و مجتهد باقی میشن، وصیت نامه رو میخونه، به ورثه میگه یک حج براش بری، چقدر رد مظالم بدی، نمیدونم چند سال نماز و روزه استیجاری و ها کذا. سلام. با این که این عالم مقصود به ابهام نیست، مقصود به ابهام وصی بوده، آقای زید بوده که فوت کرد، یا در اقرار دو نفر با هم صحبت میکنن، طرف به رفیقش میگه خب دیشب فلانجا رفتی مشروب خوردی؟ میگه بله. حاکم شهر این اقرار رو میشنوه، سریعا میگه طرف رو شلاق بزن، با این که مقصود به هم او نبوده، دو نفر با هم داشتن حرف میزدن، ظاهر رو حجت میدن. اینا احکام جزئیه یا احکام کلیه؟ شما کتب همه فقها ها رو نگاه کنید، حکم شرعی رو ذکر میکنن، بعدم استناد میکنن، میگن لصحیحة محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام. بایی که مقصود به افهام حدیث نیستن ولی به ظاهر حدیث استناد کنن. اگر کسی بگه خب این علما در زمان انسدادن، انسداد باب علم، به خاطر انسداد باب علم به روایت عمل میکنن، مرحوم شیخ میفرمایند نخیر. مرحوم سید مرتضی، نمیدونم دیگران که به اخبار عمل میکردن، به اخبار متواتر، خبر متواتر دلالتش ممکنه ظنی باشه، به خبر متواتر به ظاهرش عمل می کردن، با این که در زمان انفتاح باب علم بودن و مقصود به افهام هم نبودن. این هم سیره علما. خب صحابه هم که معلومه به ظاهر روایات عمل می کردن، با این که مقصود به افهام نبودن. کسی ممکنه اشکال کنه این قول که شاید علما و صحابه که به اخبار عمل می کردن به خاطر این بوده که اخبار رو از قبیل کتب علمی می دانن که مقصود به افهامش همه مردم هم. لذا برای همه ظاهر اخبار حجت است، چون همه مقصود به افهام می باشه. از این انقول دو جواب میدم. اولا میفرماید این حرف واضحة الفساد است، روایات ما خیلیاش مخاطب مستقیم داره، طور شیخ مفید میتونه ادعا کنه وقتی امام صادق به زراره جواب میدادم من مقصود به افهام بودم؟ این درست نیست، نمیتونیم هم چه ادعایی رو داشته باشیم. این اولا. ثانیا اگر قبول کنیم روایات و اخبار مقصود به افهامش همه مردم هست، خب پس قرآن هم مثل اخبار و روایاته، او هم مقصود به افهامش همه مردم هم. پس اخبار و قرآن برای همه مردم حجت است، چون مقصود به افهامش همه هستن. و بعد این تفصیل صاحب قوانین یعنی چه دیگه؟ این دیگه لغو میشه. ایشون صریحاً ادعا میکنه که قرآن و روایات برای غیر مقصودین حجت نیستن، برای معدومین، برای ما. خب اگه بگیم همه ما مقصود به افهامیم، پس قرآن و روایات برای هممون از باب ظن خاص حجته. دیگه حرفای صاحب قوانین میشه لغو و باطل، تفسیریشون از ریشه باطل میشه. پس خلاصه کلام با این طول و تفسیرات نتیجه این شد بناء عقلا و سیره متشرعه بر این است که ظاهر کلام حجت است برای مقصود و غیر مقصود، ولا فرق بینهما فی الحجیه. این جواب اولی که مرحوم شیخ انصاری عنوان می فرمودن. وقتی بار اصلا چه دلیل؟ وقتی امام به یک کسی میگن انت کذا، انت تفعل کذا، لا تنقض الیقین بشک، اگر مقصود به امام شیخ مفیدم باشه، خب امام باید بفرماید ایها المسلمون لا تنقض الیقین بشک. شاید خلاف مستقیم بگن به زراره بگن لا تنقض الیقین بشک. این دلیل آخری شد. پس معلوم میشه خطاب مستقیمه، ولی ما با یک مقدمه دیگه اشتراک خودمون رو با زراره میفهمیم، چون زراره مکلف است و همون تکلیفی که ما با اون تکلیف مکلفیم بین ما و زراره فرقی نیست. پس خطاب مستقیم به زراره غیر مستقیم به ما هم متوجه هست. این با مقدمه خارجیه حکم رو برای خودمون نتیجه گیری میکنه. خب چطور؟ نه اصلا فرض اینه که همینجا فرض ما مثال داریم به خاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری میفرمایند فرض اینه که هر دو نفری که اون نفر دوم که نامه به دستش میرسه با نفر اول در وظیفه مشترکه، یعنی اونم فرزند مولا. یا فرض این دو تا عبد، یک مولا هست دو تا عبد داره، هر دو عبد در مقابل مولا وظیفه داره، ممکنه نامه به دست فرد ثالث برسه ولی فرد ثالث در مقابل اون پدر وظیفه ای نداره، برای اونم ظاهر حجته، یعنی اونم میفهمه از این کلام که پدرم مریض نیاز به دارو داره، ولی میگه خب من وظیفه ندارم این کار رو انجام بدم. چرا؟ چون اون وظیفه ای نداره. پس اونم از ظاهر کلام میفهمه مطلب رو ولی وظیفه ای نداره، چون وظیفه نداره به ظاهر عمل نمیکنه. مثال داریم، دقت کنید. ولکن الانصاف انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي، لیکن انصاف این است که همیشه دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری انصاف، خلاصه غیر از کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل، لیکن الانصاف دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری است، چنانچه وجدان دلیل پنجم مرحوم آخوند صاحب کفایه است. ولیکن الانصاف انه لا فرق فی العمل به ظهور لفظی، انصاف این است که فرقی نیست در عمل کردن به ظهور لفظی و اصالت و عدم صارف عن الظاهر، یعنی اصالت و عدم القرینه. این که عقل جاری میکنیم میگیم اصل اینه که قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نیامده، اصل عدم تغییر دهنده کلام است از ظاهرش. خلاصه در این ظهور فرقی نیست بین من قصد افهامه و من لم یقصد، هیچ فرقی نیست در ظاهر کلام بین مقصود به افهام و غیر مقصود. چرا؟ به ان جمیع ما دل من اجماع العلماء و اهل اللسان، به خاطر اینکه تمام ادله‌ای که دلالت میکند که اون ادله بیان است از اجماع علما یعنی سیره متشرعه و اهل اللسان یعنی اجماع عقلا یعنی بناء عقلا، هر دو دلیل که دلالت میکنن علی حجیت ظاهر، بر این که ظاهر حجت به نسب الی من قصد افهامو نسبت به کسی که مقصود به افهامه، خود همین دلیل جارم فی من لم یقصد، هر دو دلیل نسبت به غیر مقصودی به افهام هم جاریست. چرا؟ وارد میشن توضیح میدن، اول بنای عقلا رو توضیح میدن بعد از سیره متشرع. لان اهل اللسان، به خاطر این که عقلا اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب، اونگاه که نگاه میکنن به یک کلامی که صادر شده از متکلمی برای مخاطب مخصوصی، این عقلا حکم میکنن به اراده نمودن ظاهر اون کلام، ظاهر اون کلام رو از طرف اون متکلم. عقلای عالم با اینکه مخاطب مستقیم نیستن حکم میکنن، میگن ظاهر این کلام مراد متکلمه. اذا لم یجدوا قرینه صارفه، وقتی قرینه صارفه پیدا نکنن بعد الفحص فی مظان وجودها، بررسی کردن دیدن قرینه وجود نداره، حکم میکنن میگن مراد این طرف ظاهر کلامه. ولا یفرقون فی استخراج مرادات المتکلمین، فرق نمیگذارن در استخراج کردن و به دست آوردن مراد متکلم بین این که عقلای عالم مقصود به خطاب باشن و عدمی است، مقصود به افهام باشن و یا مقصود به افهام نباشن. مثال میزنم، فهدا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص به ید ثالث، اگر برسد نامه‌ای که نوشته شده متوجه شده از طرف شخصی از طرف پدر الى شخص به طرف پسر بزرگترش، این نامه برسه به ید ثالث به دست فرد سومی که پسر کوچکتر باشه، فلا یتأمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب المتوجه الى المکتوب الی، پس تأمل نمی کند این فرد سوم در استخراج کردن و به دست آوردن مراد متکلم از اون خطاب و نامه‌ای که متوجه شده به اون مکتوب الی که پسر بزرگتر باشه. ای که نامه رو میخونه شک نمیکنه، مراد متکلم رو از نامه استخراج میکنه. به اضافه فرضنا اشتراک حاضر ثالث مع المکتوب الی، حالا اینجا اون شخص سوم تارتم در وظیفه با اون شخص دوم مشترک نیست، ظاهر رو میفهمه ولی میگه به من چه کار، تارتم مشترک با اوست به دنبال عمل میره، اگرم به دنبال عمل نره عقلا ملامتش میکنه. همینجا اگر به این پدر ضربه وارد بشه به خاطر اینکه دارو نداره، پسر بزرگتر میاد میگه خب نامه رو که خوندی چرا تو اقدام نکردی، این چرا اقدام نکردی، معلوم میشه عقلا ظاهر کلام رو برای غیر مقصودم حجت میذاره. فاذا فرضنا اشتراک هذا الثالث، اگر فرض کردیم که این فرد سوم مشترک با اون مکتوب الی فیما اراد المولا منهم، در اون چی که مولا از این دو خواسته، هر دو با هم مشترکن، این هر دو وظیفه دارن در مقابل مولا، فلا یجوز له الاعتذار بی ترک الامتثال، جایز نیست برای این فرد سوم عذر آوردن در ترک امتثال، این که من دارو رو نخریدم نفرستادم، عذر بیاره به عدم الاطلاع علی مراد المولا، رسائل خونده باشه قوانین خونده باشه بگه من مقصود به افهام نبودم، چون مقصود به افهام نبودم کلام مولا برام حجت نبود لذا این عمل رو انجام ندادم، این عذر مقبول نیست. و هذا واضح لمن راجع الامثله العرفیه، این واضح برای کسی که به مثالهای عرفی مراجعه کنه. هذا حال اهل لسان، اگر جزء عقلا هستید حال اهل لسان و عقلا در کلمات واردشون اینه، اگر جزء علما هستید دنای علما هم به این شکله، البته نگید علما جزء عقلا نیستن، و اما العلما، اما بنای علما، فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه، اختلافی نیست بین علما در مراجعه کردن به اصالت الحقیقه در الفاظی که مجرد از قرینه است، میگن اصل حقیقته، یعنی اصل ظاهر کلامه. فلا خلاف بینهم، اختلافی نیست بین علما در رجوع به اصالت الحقیقه و اصالت الظهور در اون الفاظی که مجرد از قرینه است، الموجهت من متکلم الى مخاطبه، که اون کلام متوجه شده از سوی متکلمی به یک مخاطب مخصوصی، عقلا علمای عالم در این کلام اصالت الظهور جاری میکنن، سواء اون کان ذالکه فی الاحکام جزئیه، چه در حکم جزئی باشه، کل وصای صادرت عن الموس المعین الى شخص المعین، مثل وصیت هایی که صادر شده از وصیت کننده مشخصی به شخص مشخصی، آقای عمر به زید وصیت کرده، ثم مست الحاجت الى العمل بها مع فقد المسائله، بعد رسیده حاجت ناچار شدیم به عمل کردن به اون وصیت با فقد مسائله، آقای زید که به او وصیت شده فوت کرده از دنیا رفته یا غائب الان نیستش، حالا مجبور کسی دیگه به اون وصیت عمل کنه، حاکم وصیت رو جلوش میذاره، یکی یکی میگه گفته یک حج باید آقای زید از طرف من بره، به ورثه میگه یک حج براش کنار بذارید، رد مظالم و ها کذا و ها کذا. به ان العلماء، در این صورت علما، لا یتأملون فی الافتاء، هیچ تأمل نمی کنن در فتوا دادن به وجوب عمل به ظاهر این کلام اون چنون کلامی که الموجه الى الموسى الیه المقصود، که این کلام در اصل مستقیما متوجه شده به موسی الیه که مقصوده، در بعضی از نسخ الموسی الیه المفقود داره، هر دو درسته. موسی الیه مقصود یعنی موسی الیه که مقصود به ابهام کلام متوجه اوست، دیگران هم از دوباره کلام استفاده میکنن. موسی الیه مفقود هم که در خط بالا گفتن مفقود موسی الیه، فرض اینه که نیستش. بله. و کذاف الاقاریره، همچنین در اقرارها، کسی مخاطب مستقیمش فرد آخر است، با او داره حرف میزنه، به مطلبی اقرار میکنه، حاکم شهر داره گوش میکنه، فورا اقرار او رو میگیره، به ضررش حکم میکنه، با این که اون فرد، با این که حاکم شهر مستقیما مقصود به افهام نیست. امکان فی الاحکام کلیه، چه در احکام جزئیه باشه، سواء امکان فی الاحکام جزئیه، امکان فی الاحکام کلیه، یا در احکام کلیه باشد، در احکام کلیه هم علمای عالم به ظاهر عمل میکنن، با یک مقصود به افهام نیستن، کل اخبار صادرت عن الائمه علیهم السلام، اخباری که از ائمه صادر شده، مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبهم لا غیر، با اینکه مقصود از اون اخبار تفهیم مخاطب بوده نه غیر مخاطب، به انه لم يتعمل احد من العلماء، هیچ یک از علما تحمل نمی کند به استفاده الاحکام من ظواهرها، در این که استفاده می کند حکم رو در استفاده کردن حکم از ظواهر اخبار، تحمل نمی کنه که عذر بیاره معتذرا به عدم دلیل، که عذر بیاره به عدم دلیل بر حجیت اصالت عدم القرینه به نسبه به غیر مخاطب و من قصد افهامو، غیر از صاحب قوانین قبل از ایشون و بعد از ایشون هیچ یک از علما نیست که روایتی بهش برسه بگه من به روایت عمل نمی کنم چون مقصود به افهامش نیستم، اصالت عدم القرینه در رابطه با من حجت نیست، معلوم نیست خلاصه این روایت برای من حجت یا نه، نه هیچ یک از علما تأمل نمی کنن به ظاهر روایت عمل می کنن. نه ایشون عرض کنم که در سه مورد این بحث رو دارن، ما در اشاره بحث دیروزمون گفتیم مرحوم شیخ انصاری همینطور استفاده کردن، یعنی از یک اشکالی هم که بعدن یاد ممکنه ایشون همینجور استفاده کرده باشن، بلکه به کلام صاحب قوانین دوستان مراجعه کنن، هم در بحث کتاب، هم در بحث سنت، هم در اشتاطره چون چاب نشده فعلا، در بحث کتاب و سنت همین حرف رو مطرح میکنن، صریحا در بحث سنت همین حرف رو میزنن. و دعوا کون ذالک منهم لبناء علی کون الاخبار الصادره عنهم، اشاره کن اشکالیست که از خارج اشاره کردیم، سیره صحابه رو بعدا بیان میکنن، فعلا متعرض اشکال میشن. می‌فرمایند و این ادعا، کسی بگه کون و ذالک منهم، این که علما به ظاهر اخبار عمل میکنن با اینکه مقصود به افهام نیستن، به خاطر این بناست، للبناء علی کون الاخبار، به خاطر این که بناشون اینه بر این که اخباری که از اهل البیت صادر میشه من قبیل تعلیف المصنفین، این از قبیل تصنیفات مصنفین است، از قبیل کتب علمی می باشد و کتب علمی هم مقصود به افهامش همه هستن. اگر کسی نسبت به اخبار این حرف رو بزنه، مرحوم شیخ دو تا جواب میدن، یک واضح از الفساد، این حرف واضح از الفساده، به خاطر این که کدوم عالم هم که ادعایی رو میتونه بکنه بگه بعد از 500 سال امام صادق داشتن میفرمودن یا زراره افعل کذا، مراد امام صادق من بودن، این که اصلا نمیشه کسی هم که حرف بزنه بگه مقصود به افهام از فلان روایتی که مستقیم خطاب به زراره بوده ما بودیم در این زمان، نه این که درست نیست. یک جواب ما انها لو صحت، با این که اگر یه حرف درست باشه سلم نا قبول کنیم، بگیم مقصود به افهام همه هستن در اخبار، لجرت به کتاب العزیز، همه حرف رو در افتر قرآن هم میگیم، میگیم خوب دقت کنید، بلکه به طریق اولا میگیم، میگیم اگر اخباری که از 14 معصوم صادر شده، سندها مختلفه، لسانها مختلفه، یک جا مخاطب مستقیم داره، یک جا به دو نفر بیان شده، یک جا به 50 نفر بیان شده، یک جا مخفی یک حدیثی امام به یک نفر فرمودن، بعدم فرمودن فقط برای افراد خاصی افشا کن، برای همه نگو، حدیث به دست ما رسیده، اگر این احادیث با این اختلاف در سندها و روات و 14 معصوم مختلف احادیث رو نقل کردن، نقل به معنا شده، اگر اینها حجتن برای همه قرآن که یک زبانه یک دسته از سوی یک نفر نازل شده در سندش هم خدشه نیست، به طریق اولا باید حجت باشه برای همه، یعنی مقصود به افهامش همه باشن. نه انها لو صحت، اگر این حرف در اخبار درست باشه، لجرت فی الکتاب العزیز فانه اولا به ان یکون من هذا القبیل، قرآن اولاست که از این قبیل باشه، یعنی مقصود به افهامش همه باشن. خب وقتی اینجور باشه و ترتفع و ثمرت و تفصیل المذکور، پس نتیجه تفصیل صاحب قوانین از بین می رود. لأن المفصل معترفون لأن ظاهر کلام، چون صاحب قوانین اعتراف داره میگه اگر ظاهر کلام را از قبیل تألیف مؤلفین بدونیم برای همه حجت از باب ظن خواست، ولی در اخبار و در قرآنشون میگه نه، قرآن نسبت به معدومین از باب ظن خواست حجت نیست. لأن المفصل معترف صاحب قوانین اعتراف داره لأن ظاهر الکلام، ظاهر کلامی که هو من قبیل تألیف المؤلفین، از قبیل تألیف مؤلفین است، حجت بالخصوص، ظاهر کلامی که تألیف مؤلف باشه حجت بالخصوص از باب ظن خاص، لال دخولی فی مطلق الظن، نه به خاطر اینکه داخل در مطلق الظن است و از باب دلیل استدلال حجته. وقتی اینجوری بگیم اخبار و آیات و قرآن هم از باب ظن خاص برای ما حجتن، پس هیچ اختلافی بین ما و صاحب قوانین نخواهد بود، هر دو صاحب قوانین لغوه. و انما کلام او، همانا کلام صاحب قوانین در این مسئله است، به اعتبار ظهور کلام، در این که آیا معتبر از ظاهر کلامی که متوجه شده به مخاطب خاصی به نسب الی غیره نسبت به غیرش معتبره یا نه، و ظاهر اخبار و روایات رو از این قسم میدونه. پس بنابراین نمیتونیم حرف صاحب قوانین رو توجیه کنیم بگیم مراد ایشون اینه که اخبار ائمه معصومین و قرآن مقصود به افهامش همه هستن. ول حاصل ان القطع حاصل لكل متتبع، حاصل کلام اینه که انسان یقین پیدا میکنه، قطع حاصل است برای هر کسی که تتبع کند فی طریق فقهاء المسلمین، در شیوه فقهای اسلام، به انهم قطع پیدا میکند به این که فقها عمل میکنند به ظواهر الاخبار من دون ابتناء ذالک علی حجیت ظن المطلق، بدون اینکه مبتنی بدانند این عمل رو بر حجیت ظن مطلقی که ثابت به دلیل استداد است. علما که به اخبار عمل میکنند از باب کمک گرفتن از دلیل استداد نیست، از باب حجیت ظواهره، بل یعمل به ها، بلکه عمل میکند به این اخبار، من یده الانفتاح، کسی که در زمان انفتاح باب علم است، و یمکر العمل به اخبار الاحاد، به انکار میکند عمل به خبر واحد را، مدعیا کون معظم الفقه معلوما بالاجماع و الاخبار المتواتره، سید مرتضایی که ادعا میکند که معظم فقه به اجماع و اخبار متواتره معلوم است، باز به ظاهر خبر عمل میکنه. اگر به قول شما عمل به ظاهر اخبار به خاطر دلیل استدلال باشه، چرا سید مرتضی که در زمان انفتاح باب علم به ظاهر خبر عمل میکنه؟ پس معلوم میشه که از این باب نیست، از باب دلیل استدلال نیست، بلکه از این باب است که علما ظاهر رو حجت میدانن مطلقا برای مقصود و غیر مقصود. و یدل علی ذلک ایضا، دال بر این مطلب، بر این ادعای ما، سیرت و اصحاب الائمه علیهم السلام، سیره اصحاب ائمه علیهم السلام است. و انهم کانوا، پس به درستی که اصحاب ائمه بودند که عمل میکردند به ظواهر اخبار الوارده الیهم من الائمه الماضین، که به اونها وارد شده بود، رسیده بود از ائمه گذشته، راوی در زمان امام صادق به روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمی در مقام قضاوت رسیده عمل میکند. محمد ابن مسلم میگه که قسم دادن یهودی به تورات در مقام ادعا درسته، لان علی علیه السلام استحلف یهودیا به توراته، در روایت امیر مؤمنان محمد ابن مسلم که در زمان امام صادق عمل میکنه، با اینکه مسئول به افهام او نیستش. کما کانو، چنانچه اون اصحاب عمل میکنن به ظواهر اقوالی که میشنوند، اون ظواهر اقوال رو از ائمهشون علیهم السلام، چنان که وقتی مخاطب مستقیما به ظاهر قول عمل میکنم، به ظاهر کلام وقتی هم مخاطب نیستن عمل میکنم. لا یفرقون بینهما، فرق نمیگذارن بین اون خطابی که از ائمه ماضین رسیده و بین این قولی که مستقیما شنیدن، الا بالفحص و عدمه، مگر به فحص و عدم فحص. وقتی از دو لب مبارک امام علیه السلام حدیث رو میشنوند، جستجوی قرینه نمی کنند، فورا عمل میکنند. ولی روایتی که از امیر مؤمنان بهشون رسیده جستجو میکنن، اگه قرینه نبود بهش عمل میکنن. پس بنابراین ظاهر نسبت به غیر مقصود هم حجته. کما سیاتی بحثش میاد. ماضی یعنی گذشته. ولحاصل، حاصل کلام دوباره، ان الفرق فی حجیت اصالت الحقیقه، این که ما فرق بگذاریم در حجیت اصالت الحقیقه و اصالت و عدم القرینه بین مخاطب و غیر مخاطب، یا بهتر بگید بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، این مخالف لسیرت القطعیه من العلماء، این مخالف سیره قطعیه علماء و اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد. هازا کلهو اشاره به جواب دوم هستش. سیعت انشاءالله و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین. اصلا دوستان دقت بکنن، یک نکته رو عرض بکنیم. اگرچه امتحانات دوستانم پنجشنبه است و نزدیکه، ولی من تقاضا میکنم این نکته رو که میخوام عرض کنم دوستان دقت بکنن، روش کار کنن، که خیلی مفید هستش. مرحوم شیخ انصاری اینجا تفسیر صاحب قوانین رو نقل کردن، دلیل از خودشون آوردن، بعدم دلیل رو رد کردن، حرفای دیگری هم 4-5 صفحه دیگه هست که میخوانیم. اون کلیاتی که قبلا عرض کردیم 5 مطلب بود خدمتتون. دوستان طی 2 هفته از الان به مدت 15 روز کتاب قوانین صفحه 400 رو مراجعه بفرمایید، یادداشت بفرمایید. صفحه 400 قوانین، کلن صفحه 400 و 401 قوانین تا نیمه صفحه 402 قوانین، یعنی دو صفحه و نیم، یک حاشیه است از محشی معروف به کتاب قوانین مرحوم طباطبایی تبریزی، یک حاشیه دو صفحه و نیمه است. ما دو صفحه و نیمشو فعلا کار نداریم، فقط صفحه 400 رو، صفحه 400 قوانین کلن یک حاشیه است، یعنی اون پاراگراف بالای صفحه یک حاشیه از صفحه قبل، اون که تموم میشه حاشیه جدید شروع میشه، تمام بقیه صفحه رو و صفحه بعدش رو یک حاشیه تشکیل میده، همون صفحه 400 رو. دوستان بگیرن 3 ساعت الی 4 ساعت کلن بیشتر برای برادرها وقت نمیبره. بگیرن کل این حاشیه رو مطالعه کنن. حالا عرض میکنم چیکار اگر بتونن همینطور روزا که رسائل رو مباحثه میکنن قوانین رو بیارن پاراگراف پاراگراف کنن، قسمت قسمت شد در کنار مباحثه، حتی مطالعه قبلی نمیخواد براتون، یعنی اینقدر زحمت نداره، مطالعه قبلی نمیخواد، در این مباحثه قسمت قسمت اون حاشیه رو بخونید، خلاصه حاشیه رو یادداشت کنید، همون یک صفحه. کسی خواست بیشتر دو صفحه حاشیه رو تا آخر حاشیه رو برای ما خلاصه گیری کنه بیاره خوبه، ولی فعلا ما اون یک صفحه رو میخوایم. من تقاضا میکنم دوستان اون حاشیه رو، یه بدا زحمت داره، یعنی زحمت خوندن داره، خطالیزه، ولی اون رو بگیرن بخونن، خلاصه شو یادداشت کنن برای ما بیارن. این علت داره که عرض میکنم. میخوام بعد این نکته ای رو متذکر بشم براتون که با اون کار کردن این نکته یک مسائل مبهم اصولی رو براتون روشن میکنه در تاریخچه علم اصول، یک کلید برای فهم مراد مرحوم شیخ انصاری، حرفای شیخ انصاری رو با کجاها تطبیق بکنید، چجوری حرفای شیخ انصاری رو بفهمید، رابطه بین مرحوم شیخ انصاری و محشین قوانین چی بوده. بعضی از متفکرین اصولی جدید یک اشتباهات مهمی رو در رابطه با نظریات مرحوم شیخ انصاری کردن، یه برداشتی از فکر اصولی مرحوم شیخ انصاری دارن که اون فکر غلطه. با این کار 3-4 ساعته یک نکات بسیار زیبا و جالبی برای شما روشن میشه. هیچ مشکلی نداره، من از دوستان طلبه اونم که از خواهش داشت میرن تقاضا میکنم این کار رو انجام بدن. طی 2 هفته فرصت زیاده، 3 ساعت 4 ساعت بیشتر وقت نمیبره. کل حاشیه رو که بخونید هر فردی که مطالعه کنه من فکر نمیکنم بیش از 2-3 جا براش مهمل باشه، یعنی هیچ مطلبی با این مطالبی که خوندید اصلا و ابدا نکته ابهام براتون باقی نمیمونه. این کار رو انجام بدید، خلاصه گیری کنید، طی 2 هفته برای ما بیارید، تا بعد انشالله من نکاتی در زمینه دارم توضیح بدم که انشالله براتون مفید واقع خواهد شد.